این دشوارترین مرحله سفر بود. در هر دو سمت خیابان جنرال لکرک را بندان شده بود. گره کوری از اتومبیل‌های کوچک و موتورسیکلت‌ها و کامیون‌های قول پیکری که به طرف بازارهای مرکزی هجوم آورده بودند. سر و صدای بی اثر بوق‌ها بیلی سانچز را چنان کلافه کرده بود که فریاد زنان فحش‌هایی به زبان لات‌های زنجیرکش نثار چند راننده کرد و چیزی نمانده بود از اتومبیل پیاده شود و یکی از آنها را به باد کتک بگیرد. اما ننا داکونته هر طور بود توانست قانعش کند که هرچند فرانسوی‌ها بی‌ادب‌ترین موجودات عالمند، اما اهل کتک و کتک‌کاری نیستند. این خود دلیل دیگری بر درستی نظرش بود، زیرا ننا داکونته در آن لحظه تلاش می‌کرد متانتش را حفظ کند. بیش از یک ساعتی طول کشید تا توانستند از خط ترافیک جدا شوند و به لئون دو بلفور برسند. چراغ کافه‌ها و فروشگاه‌ها همه روشن بود، انگار که نیمه شب است، زیرا یکی از آن سه‌شنبه‌های نمونه‌وار ژانویه‌های کثیف و ابری پاریس بود، با بارانی که یک ریز می‌بارید و هیچ وقت هم به شکل برف در نمی‌آمد. اما در خیابان دونفروشرو ترافیک سبک‌تر بود و از چند کوچه که گذشتند، ننا داکونته به شوهرش گفت که دست راست بپیچد و او هم جلوی در ورودی اورژانس بیمارستانی عظیم و دلگیر پارک کرد. زن برای پیاده شدن از اتومبیل احتیاج به کمک داشت، اما آرامش و گشاده روی خود را از دست نداد. همانطور که روی تخت چرخدار دراز کشیده بود و منتظر پزشک کشیک بود، به پرسش‌های عادی و روزمره پرستار درباره اسم و رسم و تاریخچه بیماریش پاسخ داد. بیلی سانچز کیف او را در دست داشت و دست چپ زن را که حلقه نامزدی در انگشتش بود به دست گرفته بود. حس کرد سرد و ورفته است. رنگ لب‌هایش پریده بود. کنار زن ایستاده بود و دستش را همچنان در دست داشت تا سرانجام سر و کله دکتر پیدا شد و انگشت زخمی ننا داکونته را سری معاینه کرد. مرد جوانی بود با سر تراشیده و پوستی به رنگ مس کهنه. ننا داکونته به او محل نگذاشت، اما لبخندی پریده رنگ به شوهر زد. زن با همان شوخ طبعی همیشگیش گفت: نترس، تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که این موجود آدم خواد دست مرا قطع کند و بخورد. دکتر معاینش را تمام کرد، بعد به زبان کاملا بی‌غلط اسپانیایی با لهجه غریب یک آسیایی حرف زد و آنها را به حیرت انداخت. گفت: نه بچه ها، این آدم خوار حاضر است از گرسنگی بمیرد تا دست به این زیبایی را قطع کند. هر دو دست پاچه شدند، اما دکتر با خوشرویی دستی تکان داد و آنها را آرام کرد. بعد دستور داد تخت چرخدار را ببرند و بیلی سانچز که همچنان دست همسرش را چسبیده بود خواست همراه آنها را بیفتد. دکتر بازویش را گرفت و او را از رفتن باز داشت. گفت: شما همینجا بمانید، او را به بخش مراقبت‌های ویژه می‌برند. ننا داکونته باز به همسرش لبخند زد و انقدر دست تکان داد تا در انتهای راه رو از نظر ناپدید شد. دکتر همانجا ماند و یادداشت‌های پرستار را که بر لوحه الساخ شده بود مطالعه کرد. بیلی سانچز صدایش زد، گفت: دکتر حامله است. چند ماهه؟ دو ماهه. دکتر آنطور که بیلی سانچز انتظار داشت به این قضیه اهمیت نداد. گفت: خوب کردی به من گفتی، و به دنبال تخت چرخدار به راه افتاد. بیلی سانچز همانجا ماند و در آن اتاق دلگیر که بوی عرق آدم‌های مریض در آن پیچیده بود ایستاد. همانجا ماند، نمی‌دانست چه خاکی بر سر کند، و همانطور به راهروی خالی و خلوتی که ننا داکونته را به آنجا برده بودند خیره شد و آنگاه روی نیمکتی چوبی وارفت، جایی که دیگران هم منتظر نشسته بودند. نمی‌دانست چقدر آنجا نشسته است، اما وقتی تصمیم گرفت بیمارستان را ترک کند شب شده بود و باران هنوز هم می‌بارید. بیلی سانچز که زیر بار غم دنیا در هم شکسته بود همچنان نمی‌دانست چه خاکی به سر کند. آنطور که سالها بعد از اسناد بایگانی بیمارستان دستگیرم شد، ننا داکونته را ساعت 9:30 روز سه‌شنبه 7 ژانویه بستری کردند. بیلی سانچز شب اول در اتومبیل پارک شده در جلوی در ورودی اورژانس خوابید و صبح روز بعد در نزدیکترین کافتریایی که توانست پیدا کند 6 تخم‌مرغ آبپز، 2 فنجان شیر قهوه خورد، زیرا از مادرید تا اینجا غذای کافی نخورده بود. بعد به بخش اورژانس رفت تا ننا داکونته را ببیند، اما آنها به زحمت به او حالی کردند که باید به در ساختمان مرکزی مراجعه کنند. سرانجام یک نگهبان آستوریایی کمکش کرد تا حرفش را به متصدی اطلاعات بیمارستان بفهماند و آنها هم تایید کردند که ننا داکونته در واقع در بیمارستان بستری شده است، اما وقت ملاقات فقط روزهای سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر است، یعنی تا 6 روز دیگر. کوشید دکتری را که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کرد پیدا کند، همان که او را سیاه پوست سرتراشیده می‌نامید، اما هیچ کس با این نشانی‌های جزئی و ساده نمی‌توانست به جایی راهنماییش کند. حالا که کاملا مطمئن شده بود نام ننادا کنته در دفتر بیمارستان ثبت شده است، به اتومبیل خود بازگشت. یک مامور راهنمایی وادارش کرد 2 کوچه آن طرف‌تر در خیابانی بسیار باریک در سمتی که شماره پلاک خانه‌ها زوج بود پارک کند. آن سوی خیابان ساختمان بازسازی شده‌ای بود با تابلوی هتل نیکول، هتل 1 ستاره‌ای که سالن پذیرش آن بسیار کوچک بود و تنها 1 مبل و 1 پیانوی قدیمی داشت. اما صاحب هتل که صدایش زیر و فلوت مانند بود، زبان مشتریان خود را از هر ملیتی که بودند خوب می‌فهمید، به شرط آنکه پول و پله ای در بساط داشتند. بیل سانچز با 11 چمدان و 9 جعبه هدیه تنها اتاق خالی هتل را در اختیار گرفت. اتاق زیر شیروانی مستطیلی در طبقه نهم که پس از بالا رفتن از پلکانی مارپیچ که بوی گل کلم جوشیده می‌داد، نفس نفس زنان به آنجا می‌رسید. دیوارها را کاغذ دیواری تیره و غم‌انگیزی پوشانده بود و فقط از پنجره تنگ رو به حیاط خلوت نور ضعیفی به اتاق می‌تابید. تخت خوابی 2 نفره، گنجه بزرگ، 1 صندلی پشت بلند، بیده قابل هم و 1 دستشویی با پارچ آب در آن دیده می‌شد، طوری که اگر می‌خواستی در اتاق بمانی تنها راهش این بود که روی تخت خواب دراز بکشی. همه چیز نه تنها کهنه که درب و داغون بود، اما خیلی تمیز و همراه با بوی بهداشتی دواهای تازه. بیلی سانچز اگر همه عمرش را هم می‌گذاشت نمی‌توانست از معمای دنیایی سر در بیاورد که بنیادش بر استعداد ایجاد این همه اسباب نکبت و بدبختی بود. هیچگاه نتوانست به راز چراغ این پلکان پی ببرد که چطور پیش از آن که او به طبقه نهم برسد خاموش می‌شد. هیچ وقت هم یاد نگرفت که چطور باید دوباره روشنش کند. تقریبا 1 صبح طول می‌کشید تا کشف کند که در پاگرد هر طبقه مستراح کوچکی است که سیفون توالتش با کشیدن زنجیری به کار می افتد. حالا دیگر تصمیم گرفته بود که در تاریکی هم از آن استفاده کند، تا اینکه بر حسب تصادف دریافت که وقتی در را از تو قفل کنی چراغ خود به خود خاموش می شود، تا با باز کردن قفل ناچار چراغ را خاموش کنی. حمام در انتهای سرسرا بود و او اصرار می ورزید به عادت همیشگیش روزی 2 بار دوش بگیرد، اما جریان آب گرم که از دفتر هتل هدایت می‌شد 3 دقیقه بیشتر ادامه نداشت. پولش را هم می‌بایست جداگانه بپردازد و نقد. با این همه بیلی سانچز پیش خود حساب کرد که این جور زندگی کردن بسی با رسم و راه زندگی او تفاوت داشت. در هر حال بهتر از آن است که در هوای سرد ماه ژانویه بیرون از هتل پرسه بزند. آنچنان احساس سردرگمی و تنهایی می‌کرد که نمی‌دانست اصلاً چگونه بی کمک و مراقبت ننادا کنته تا حالا توانسته است دوام بیاورد. 4 شنبه صبح که از پله‌ها بالا رفت و به اتاقش رسید، خودش را همانطور با پالتو روی تخت انداخت و به آن موجود نادری اندیشید که 2 کوچه آن سوتر همچنان از انگشتش خون می‌چکید. چیزی نگذشت که به خوابی آنچنان طبیعی فرو رفت که وقتی بیدار شد عقربه ساعت مچیش درست ساعت 5 را نشان می‌داد. اما اصلا نفهمید که صبح است یا بعد از ظهر یا کدام روز هفته است یا در چه شهری است. و باد و باران پنجره ها را شلاق می زد. بیدار در رخت خواب منتظر ماند و همچنان به ننادا کنته اندیشید که تا این ناگهان به خود آمد و یقین کرد که در واقع تلیعه روز است. آنگاه از هتل بیرون رفت تا در همان کافتریای دیروزی صبحانه بخورد و در آنجا بود که فهمید 5 شنبه است. چراغ‌های بیمارستان روشن بود و باران بند آمده بود و این بود که به تنه درخت بلوطی جلوی در ورودی تکیه داد. دکتر هوش سفید در رفت آمد بودند. بیلی سانچز امیدوار بود که همان دکتر آسیایی را ببیند که ننادا کنته را بستری کرده بود، اما او را ندید. بعد از آن روز وقت نهار هم او را ندید و بعد ناچار از پاییدن بیمارستان منصرف شد، چون که داشت یخ می‌زد. ساعت 7 بعد از ظهر 1 شیر قهوه دیگر نوشید و 2 تخم مرغ آب‌پز از روی پیشخوان کافتریا برداشت و خورد. 2 روز بود که در 1 جا فقط 1 جور غذا می‌خورد. وقتی به هتل برگشت دید که فقط اتومبیل او در 1 سمت خیابان پارک شده است و به 1 برگ جریمه هم روی شیشه اش چسباندند، اما بقیه اتومبیل‌ها در سمت مقابل پارک شده بودند. دربان هتل نیکول با هر زحمتی بود به او حالی کرد که در روزهای فرد هفته اتومبیل را باید در آن سمت خیابان پارک کند که پلاک خانه ها شماره فرد دارد و در روزهای زوج هفته در سمت دیگر. چنین روش حساب شده ای از نظر سانچز دو آویلای بزرگزاده کاری بی‌معنی بود. کسی که همین دو سال پیش اتومبیل دولتی شهردار را برداشته بود و به دیوار سینمای محله کوبانده بود و جلوی چشم پلیس قلدر خسارت سنگینی بار آورده بود، وقتی که دربان هتل به او توصیه کرد که جریمه را بپردازد اما در آن ساعت روز اتومبیل خود را از جایش تکان ندهد، زیرا که ناگزیر است دوباره نیمه شب جایش را عوض کند، سردرگم‌تر شد. همانطور که به خود می‌پیچید و روی تخت خواب غلط می‌زد و دیگر خوابش نمی‌برد، برای نخستین بار نه تنها به ننا داکونتگ و شب‌های غم‌انگیز زندگی خودش در پاتوق‌های همجنس بازان بازارهوی عمومی در کارتاجانای جزایر کارائیب فکر کرد. به یاد مزه ماهی سرخ کرده افتاد و خلال نارگیر در رستوران‌های کنار بارانداز، آنجا که کشتی‌های بادبانی اروبا لنگر می‌انداختند. به یاد خانه خودشان افتاد که در و دیوارش به او آرامش می‌بخشید و فکر کرد که آنجا حالا تازه ساعت 7 شب است و پدر دارد در پیژامای حریر و در آن خنک‌های غروب روی ایوان روزنامه می‌خواند. به یاد مادرش افتاد. هیچ کس هرگز انگار نمی‌دانست که مادرش کجاست. حالا ساعت هر چه که می‌خواست باشد. مادر جذاب و وراجش که شب‌ها لباس روزهای یک شنبه را می‌پوشید و گل سرخی پشت گوشش می‌زد و با درد سرهایی که پارچه فاخر پیراهنش ایجاد می‌کرد از گرما کلافه می‌شد. وقتی که او 7 ساله بود، بعد از ظهر روزی بیان که در بزند، به اتاق مادر رفته بود و او را در وضعی دیده بود که ناگفتنی است. این واقعه ناگوار که مادر و پسر هرگز آن را بر زبان نیاوردند، روابط پیچیده ای میان آن دو به وجود آورد که در نهایت سودمندتر از محبت بود. اما چون تنها عزیز دردانه خانه بود، از این موضوعها و از این چیزهای وحشتناک دیگر بیخبر مانده بود تا این لحظه که به خود آمد و دید در تخت خواب یک اتاق زیر شیوانی غم‌انگیز پاریسی پیچ و تاب می‌خورد، بی حضور احدی که با او درد دل کند. از دست خودش سخت کلافه بود که چرا گریهش نمی‌گیرد. بی‌خوابی سودمندی بود. روز جمعه از شب هولناکی که به سبا برده بود، دماغ از رخت خواب بیرون آمد، اما برام شد که به زندگیش سر و سامانی بدهد. سرانجام تصمیم گرفت قفل چمدانش را بشکند، لباسش را عوض کند، چون که همه کلیدها در کیف ننا داکونته بود، همچنین بیشتر پولهایی که با خود آورده بودند و دفترچه آدرس‌ها و تلفن‌ها که چه بسا کمک می‌کرد شماره تلفن آشنایی را در پاریس پیدا کند. در آن کافتریای همیشگیش متوجه شد یاد گرفته است به زبان فرانسه سلام کند و ساندویچ ژامبونی با شیر قهوه سفارش دهد. می‌دانست که نمی‌تواند کره یا یک جور دیگر غذای تخم مرغ سفارش دهد، چون هیچ وقت نمی‌توانست تلفظ این واژه‌ها را یاد بگیرد. اما کره را و همیشه با نان می‌آوردند و تخم مرغ آب پز را روی پیشخوان می‌گذاشتند و راحت می‌توانست بیان که حرفی بزند خود آنها را بردارد. از آن گذشته تا روز سوم پیش خدمت‌ها دیگر می‌شناختندش. وقتی می‌کوشید مطلبی را با آنها حالی کند، کمکش می‌کردند و اینطور شد که موقع نهار روز جمعه که تلاش کرد رفتارش معقول‌تر باشد، فیله گوشت گوساله با سیب زمینی سرخ کرده و یک بوت شراب سفارش داد. چنان حال خوشی داشت که یک بوت دیگر شراب خواست و تقریبا نصفش را نوشید و با این تصمیم قاطع که به زور هم شده باید به بیمارستان راه پیدا کند، از خیابان عبور کرد. نمیدانست ننا داکونته را کجا پیدا کند، اما تصویر خیرخواهانه آن دکتر آسیایی در ذهنش حک شده بود و یقین داشت که میتواند پیدایش کند. از در اصلی وارد نشد، به طرف در ورودی اورژانس راه افتاد که به نظرش کمتر حفاظت میشد، اما نمیشد از راهرویی که ننا داکونته در آن دستش را به علامت خداحافظی تکان داده بود به راحتی گذشت. همانطور که داخل میشد، نگهبانی با روپوش خون‌آلود چیزی از او پرسید و او محل نگذاشت. مرد دنبالش راه افتاد و همان پرسش را چندین بار به زبان فرانسه تکرار کرد و دست آخر بازویش را چنان محکم چسبید که سر جا نگهش داشت. بیلی سانچز تلاش کرد تا با ترفند زنجیرکش‌ها او را به یک طرف پرتاب کند. آن وقت نگهبان به زبان فرانسه مادرش را به لجن کشید و بازویش را از شانه به پشت پیچان و فشار داد و کولنداز کرد و بیان که فراموش کند هزار بار دیگر مادر روسپیش را به لجن بکشد. او را که از درد مینالید کشان کشان تا آستانه در پیش برد و بعد مثل گونی سیب زمینی به وسط خیابان پرتاب کرد. بیلی سانچز آن روز بعد از ظهر بیتاب و درناک از بلایی که به سرش آمده بود رفته رفته بر سر عقل آمد. تصمیم گرفت به سراغ سفیر کشورشان برود. آنچنان که اگر ننادا کانته هم بود چنین تصمیمی میگرفت. دربان هتل که به رغم ظاهر نجوش و غیر اجتماعیش بسیار خیرخواه بود، در درک زبانها بسیار صبور بود و حوصله به خرج میداد. شماره تلفن و نشانی سفارتخانه را در دفتر تلفن پیدا کرد و آنها را روی کارتی نوشت. زن بسیار مهربانی به تلفن پاسخ داد و بیلی سانچز در دم لهجه اهالی آن را در صدای آهسته و بی‌حالش تشخیص داد. بیلی سانچز اول خودش را معرفی کرد، نام کاملش را به او گفت و یقین داشت که نام این دو خانواده بزرگ حتما نظر زن را جلب می کند. اما لحن صدایی که از تلفن به گوش می رسید هیچ تغییری نکرد، انگار دارد توتیوار درس پس می دهد. جناب آقای سفیر در حال حاضر در دفتر کارشان تشریف ندارند، تا روز بعد هم تشریف نمی آورند، اما در هر حال مراجعین را فقط با قرار قبلی، آن هم تنها در موارد کاملا استثنایی می پذیرند. بیلی سانچز می دانست که از این راه هم نمی تواند به ننادا کانته دست یابد. این بود که از آن خانم به خاطر اطلاعاتی که به او داده بود با همان لحن مهرآمیزی که زن به کار برده بود تشکر کرد. بعد با یک تاکسی راهی سفارتخانه شد. سفارتخانه در شماره 22 خیابان شانزلیزه در یکی از آرامترین منطقه های پاریس بود. اما تنها چیزی که بر بیلی سانچز اثر گذاشته بود، همانطور که خودش سالها بعد در کارتا جان دویندیاس به من گفت، این بود که از موقع ورودش به پاریس برای نخستین بار هوا مثل جزایر کارائیب درخشان و آفتابی بود و برج ایفل در زمینه آسمان شفاف با هیبت برفراز شهر خودنمایی می‌کرد. کارمندی که به نمایندگی از سفیر او را پذیرفته بود چنان حالتی داشت که گویی به تازگی از مرض مهلک جان به در برده است و این نه تنها از کت و شلوار مشکی، یقه سفت و سخت و کراوات اعضایش که همچنین از حرکت عصا و خورد داده و صدای خفهش پیدا بود. گفت که مشکل بیلی سانچز را درک می کند و بی آنکه خیر و صلاحش را نادیده بگیرد لازم است به او یادآور شود که آنها اکنون در چنان کشور متمدنی به سر می برند که مقررات دقیق و حساب شدهش بر اساس قدیمی ترین و فرهنگی ترین معیارها بنیاد شده است، درست به خلاف کشورهای وحشی آمریکایی که تنها وسیله راه یافتن به بیمارستان این است که مختصر رشوه‌ای کف دست نگهبان بگذارند. آن وقت گفت: نه پسر عزیز، تنها راه چاره این است که عاقلانه رفتار کند و تا روز سه‌شنبه دندان روی جگر بگذارد. آخر کار هم نتیجه گرفت. گذشته از آن 4 روز دیگر بیشتر باقی نمانده است. در این مدت هم به موزه لوفر سری بزن، به دیدنش می‌ارزد. بیلی سانچز از آنجا که بیرون آمد یکو متوجه شد که در پلاس دولا کنکورد پرسه می‌زند و نمی‌داند چه باید بکند. از روی سقف ساختمان‌ها برج ایفل آنقدر نزدیک به نظر می رسید که تصمیم گرفت پیاده از کنار بارانداز به آنجا برود. اما چیزی نگذشت که متوجه شد برج ایفل دورتر از آن است که به نظر می آید و همچنان که به دنبال مدام راه عوض می کرد و وقتی روی نیمکتی کنار رود سن از خستگی وارفت به فکر ننادا کانته افتاد. آنگاه سرگرم تماشای یدکش هایی شد که از زیر پلها می گذشتن و به نظرش رسید که اصلا شباهتی به کشتی ندارند و شبیه خانه‌های سیاری هستند با سقف‌های قرمز رنگ و گلدان‌های گل روی لبه پنجره‌ها و بندرخت‌هایی که سراسر عرشه کشیده شده بود. مدتی دراز سرگرم تماشای ماهیگیری شد که هیچ حرکتی نمی‌کرد، با قلب ماهیگیری بی حرکت و ریسمان بی حرکت روی آب، و دیگر از انتظار اینکه چیزی به حرکت بیفتد به تنگ آمد تا اینکه هوا رفته رفته تاریک شد و تصمیم گرفت با تاکسی به هتل برگردد. آن وقت تازه متوجه شد که اسم و آدرس هتل را نمی داند و اصلا سردن می آورد که بیمارستان در کجای پاریس است. از ترس منگ شده بود. با اولین کافه‌ای که رسید وارد شد و سفارش یک لیوان کنیاک داد و کوشید فکرش را حسابی جمع کند. همانطور که با خود می اندیشید متوجه شد که تصویرش در آینه های بیشماری که روی دیوارها بود چندین و چند بار از زاویه های گوناگون تکرار شده است. خود را تنها و وحشت زد یافت و برای اولین بار در زندگیش به واقعیت مرگ اندیشید. اما با لیوان دوم کنیاک حالش بهتر شد و به این فکر افتاد که به سفارتخانه برگردد. در جیب خود به دنبال کارت آدرس گشت و متوجه شد که نام و شماره خیابان هتل پشت کارت چاپ شده است. از این تجربه چنان ترس برش داشته بود که از آن به بعد دیگر اتاقش را در این چند روز آخر هفته ترک نکرد، جز برای خوردن و اتومبیل را از یک سمت خیابان به سمت دیگر جابجا کردند. سه روز تمام همان باران کثیفی که از صبح روز ورودشان باریده بود همچنان میبارید. ویلی سانچز که در تمام عمرش حتی یک کتاب را تا به آخر نخوانده بود، حالا دلش هوای خواندن کتابی کرد تا همچنان که روی تخت خواب دراز کشیده است ملال از دل بزداید. اما کتابهایی که در چمدانهای همسرش یافت همه به زبانی غیر از اسپانیایی بود. ناگزیر چشم انتظار روز سه‌شنبه ماند و طرح طاووس‌هایی را تماشا کرد که روی کاغذ دیواری تکرار می‌شد و مدام به فکر نناداکانته بود. روز دوشنبه به اتاقش سر و سامانی داد. نمی‌دانست اگر همسرش می‌آمد و اتاق را در آن وضع می‌دید چه می‌گفت. و درست در همین هنگام بود که متوجه شد روی پالتوی مینک دناکانته هم لکه‌های خشک خون افتاده است. تمام بعد از ظهر را صرف شستن لکه‌های خون با صابون معطری کرد که در کیف شب همسرش یافته بود و سرانجام موفق شد پالتو را به همان شکلی درآورد که موقع سوار شدن در هواپیمای مادرید دیده بود. سه‌شنبه با هوای ابرآلود و یخ‌زده آغاز شد، اما بارانی نبارید. بیلی سانچز ساعت 6 صبح از تخت خواب برخاست، جلوی در ورودی بیمارستان با جماعتی از بستگان بیمارانی برخورد که با هدایا و دسته گل به انتظار ایستاده بودند. همراه با جمعیت داخل شد. پالتوی مینک را روی دستش انداخته بود، بیان که از کسی چیزی بپرسد که بداند نناداکانته کجاست، اما دلش قرص بود که آن دکتر آسیایی را ببیند. قدم زنان از میان حیات درونی بسیار بزرگی گذشت با گل و گیاه و پرندگان وحشی که در هر سمتش بخش‌های بیمارستانی قرار داشت، بخش زنان سمت راست و بخش مردان سمت چپ. پشت سر ملاقات کنندگان دیگر راه افتاد و به بخش زنان داخل شد. ردیف درازی از بیماران زن را با لباس بیمارستان دید که در روشنایی چراغ‌های بزرگ پنجره‌های تمام شیشه‌ای روی تختشان نشسته بودند و حتی با خود اندیشید که همه اینها بسیار دلپذیرتر از آن است که آدم از بیرون تصورش را می‌کند. به انتهای راه رو رسید و بعد قدم زنان برگشت و مطمئن شد که نناداکنته در میان هیچ کدام از بیماران نیست. آنگاه بار دیگر در دور راه روی خارجی قدم زد و از میان پنجره ها به بخش مردان سرک کشید و ناگهان به نظرش آمد که دکتری را که دنبالش میگشته پیدا کرده. در واقع پیدایش هم کرده بود. دکتر داشت بیماری را با دکترهای دیگر و چند پرستار معاینه میکرد. بیلی سانچز به داخل بخش رفت و یکی از پرستارها را کنار زد و در برابر دکتر آسیایی که به روی بیماری خم شده بود ایستاد، با او حرف زد. دکتر چشمهای غمزده‌اش را بلند کرد، لحظه اندیشید و بعد او را شناخت. پرسید: مرد حسابی، کدام جهنم دره‌ای بودی؟ بیلی سانچز دلواپس شد. گفت: هتل بودم، همینجا سر نبش. آن وقت همه چیز را دریافت. نناداکنته ساعت 7:10 غروب روز پنجشنبه 9 ژانویه از شدت خونریزی درگذشته بود. پس از 60 ساعت تلاش بی‌حاصل برجسته ترین پزشکان متخصص فرانسه تا آخرین لحظه هوشیار و سرحال بود و به آنها سفارش می‌کرد که در پلازا آتنی سراغ شوهرش را بگیرند، همان جایی که او و بیلی سانچز هتل رزرو کرده بودند و اطلاعات لازم را هم برای خبر کردن پدر مادرش به آنها داده بود. روز جمعه از طرف وزارت امور خارجه تلگرافی ماجرا به اطلاع سفارتخانه رسید و درست در همان زمان پدر و مادر نناداکانته هم از پاریس پرواز کردند. سفیر شخصا رسیدگی به تشریفات مومیایی کردن جسد و مراسم تشییع جنازه را به عهده گرفت و در تمام مدتی که در جستجوی بیلی سانچز بودند با رئیس اداره انتظامات و پلیس شهر پاریس در تماس بود. از جمعه شب تا بعد از ظهر روز یکشنبه اطلاعی فوری با مشخصات بیلی سانچز از رادیو و تلویزیون پخش شد و در این 40 ساعت بیلی سانچز مهمترین شخصی بود که در فرانسه همه در جستجویش بودند. عکسش را هم که در کیف دستی نناداکانته پیدا کرده بودند همه جا به نمایش گذاشتند. سه اتومبیل کروکی بنتلی با همه مدل پیدا کردند، اما هیچ کدامشان اتومبیل بیلی سانچز نبود. پدر مادر نناداکانته روز شنبه به پاریس رسیده بودند و در کنار جسد در نمازخانه بیمارستان نشسته بودند به این امید که در آخرین لحظه بیلی سانچز پیدا شود. به پدر مادر خود او هم خبر داده بودند. آنها هم آماده پرواز به پاریس بودند، اما سرانجام به دلیل ابهام تلگراف ها از سفر منصرف شدند. مراسم تشییع جنازه ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه برگزار شد. آنها هم تنها در 200 متری اتاق هتل فلک زده‌ای که بیلی سانچز روی تختش دراز کشیده بود و از تنهایی و فراغ عشق نداکنته سخت رنج می‌کشید، کارمندی که در سفارتخانه او را پذیرفته بود، سالها بعد به من گفت که 1 ساعت پس از آن که بیلی سانچز دفتر کارش را ترک کرد، تلگراف وزارت امور خارجه به دستش رسید و خود او همه کافه‌ها و بارهای خیابان رودوف و بوکسن آنوبره را در جستجوی آن جوان گشت. پیش من اعتراف کرد که وقتی بیلی سانچز را دید چندان اعتنایی به او نکرد، زیرا هرگز به فکرش هم نمی رسید جوانکی ساحل نشین که زرق و برق پاریس او را گرفته بود با آن پالتوی پوست بری که به تنش زار می زد صاحب اصل و نسبی چنان مهم و سرشناس باشد. همون شب وقتی که در برابر اشتیاق سوزانش به گریه و زاری تاب آورد، پدر مادر نناداکنته از جستجویش دست کشیدند و جسد مومیایی شده را در تابوتی فلزی با خود بردند. آنها که جسد را دیده بودند سالهای آزگار بارها و بارها تکرار کردند که در عمر خود هرگز زنی به این زیبایی ندیده بودند، مرده یا زنده. بنابراین وقتی بیلی سانچز سرانجام صبح روز سه‌شنبه به بیمارستان آمد، جسد او را در گورستان اندوهبار لامانگا به خاک سپرده بودند. همان دکتر آسیایی که خبر آن تراژدی را به بیلی سانچز داده بود، می‌خواست در اتاق انتظار بیمارستان داروی آرام بخشی به او بدهد، اما نپذیرفته بود. بیلی سانچز بی خداحافظی آنجا را ترک کرد، بی آنکه جایی برای تشکر کردن باقی مانده باشد. در این فکر بود به تنها چیزی که همکنون نیاز دارد این است که به انتقام این همه بدبیاری کسی را پیدا کند و چنان با زنجیر به سر و کلش بکوبد که مغزش را پریشان کند. وقتی قدم زنان از بیمارستان بیرون آمد، حتی متوجه نشد که چنان برفی از آسمان می‌بارد که روی آن هیچ رد خونی پیدا نیست. برفی با دانه‌های نرم و روشن که به پرهای نرم کبوتران می‌مانست و نیز در نیافت که خیابان‌های پاریس چه حال و هوای شادمانه‌ای دارد، زیرا این نخستین برف سنگینی بود که پس از 10 سال می‌بارید. 1976. گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در شهر آرکاتای کولومبیا به دنیا آمد. به دانشگاه بوگاتا رفت و بعدها در نشریه ال اسپاکتادور به عنوان گزارشگر خارجی در روم، پاریس، بارسلون، کاراکاس و نیویورک به چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه نوشته است که از آن میان میتوان از کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد و داستانهای دیگر، پاییز پدر سالار، ارندریای معصوم و داستانهای دیگر، وقایع نگاری مرگی از پیش اعلام شده، عشق سالهای وبا و نیز رمان برجسته 100 سال تنهایی نام برد. گابریل گارسیا مارکز در سال 1982 به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمد. آثار او بیشتر به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. مارکز را یکی از برجسته ترین داستان نویسان مکتب رئالیسم جادویی دانستند. او اکنون در مکسیکو سیتی زندگی می کند. کتاب زائران غریب جدیدترین اثر مارکز است، مجموعه 12 داستان شگفت انگیز که خود او آنها را بهترین داستانهای خود دانسته و گفته است این کتاب مجموعه داستانهایی است که به آنچه همیشه آرزو داشتم بنویسم نزدیکتر است. پایان کتاب زائران غریب، 12 داستان، گابریل گارسیا مارکز، ترجمه صفدر تقی‌زاده.